تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 16 سوره بقره آیات 17 الی 20.
رسیدیم به این چند آیه پایانی بخش صفات منافقین که اگر خدا یاری کنه امشب بتونیم این چند آیه رو بحث کنیم. آیه 21 که بعد از بیان صفات سه گروه متقین و کافرین و منافقین، خداوند به عموم انسان‌ها دستور میده چه بکنن تا نجات بیابن، که انشاءالله اون یک آیه رو هم جلسه بعد بتونیم بحث کنیم. مثل هم، مثل ایشان، هم برمیگرده به منافقین چون صحبت در خصوص منافقین بود. داستان منافقین، مثل منافقین، که مثل به مانند مثل الذی، کسانی است که استوقد النار، آتشی را برافروختند، فلما اضاءت ما حوله، پس زمانی که اضاءت روشن کرد، نورافشانی نمود، ما حوله اون چه که اطرافشون بوده است، ذهب الله به نورهم، خداوند نورشون را برد، اون روشنی رو محو کرد، و ترکهم فی ظلمات، اونها رو در تاریکی ترک کرد، و هاسا لا یبصرون، که چیزی رو ندید. آیات بعدی هم در ارتباط با همین آیه هست، این 3-4 آیه، ولی با هم دیگه حالا بحث میکنیم میریم جلو. داستانیه کسانی که نور آتش برمی افروزند تا از نورشون استفاده کنند چی هست؟ تشبیهی که خداوند کار منافقین رو به این آتش افروزی کرده چی؟ خب آتش افروختن به چند منظوره. یک، برای مثلا پخت و پز. معمولا انسان ها چون خام خار نیستن، غذاشون پخته بشه و بتونن استفاده کنن، آتش برمی افروزن. در این آیه شریفه این استفاده آتش مورد نظر نیست، استفاده دیگری رو قرآن اشاره کرده. بحث بعدی، آتش رو برای چی می افروختن؟ شما امروز نیروی برق و استفاده روشنایی رو از کانال برق که داری، شاید خیلی برای ماها این روشن نباشه که آتش برافروزی برای روشنایی. نه، در گذشته یک هدف آتش افروزی برای استفاده نور آتش جهت روشنایی بوده است. حالا یا به صورت خیلی ابتدایی چند هیزمی رو یا بوته خاری رو یا مشعلی رو روشن می‌کردن که اگر از تاریکی می‌خوان نجات پیدا کنن، رها بشن، بتونن به وسیله این آتشی که الان روشن کردن در تاریکی نباشن، از نور آتش استفاده کنن. یا کم کم به شکل‌هایی که خب همه ما قطعاً دیده‌ایم، مثلا نفتی و فتیله‌ای رو درش قرار بدن، به صورت چراغ نفتی وقتی روشن می‌کردیم روی آتش افروزی بود. چرا آتش برمی افروختیم؟ تا از نوری که این آتش داره ایجاد میکنه استفاده کنیم، از تاریکی در امان باشیم. یک زمان ما در تاریکی کاری نداریم، مثلا میخواییم بخوابیم، خب نور هم احتیاج نداریم، چراغ رو خاموش میکنیم، یا اگر بناست آتش برافروزیم که از نورش استفاده کنیم، وقتی که میخواییم بخوابیم ما چون به نور احتیاج نداریم پس آتش هم نمیافروزیم. اما نه، میخواییم بخوانیم، مطالعه کنیم، میخواییم حرکت کنیم، راه بریم، مسیرمون رو ببینیم، میخواییم الان یک کار پرسونید بنایی، نجاری، فرشبافی، هر چیزی رو ما الان میخواییم یک کاری انجام بدیم. تمام کسانی که شب مشغول کار و فعالیت هم نور برمی افروزن، به وسیله نور ببینن چی کار باید بکنن. تو تاریکی که نمیشه کتاب کن، نمیشه فرش با، نمیشه بنایی کرد، یه دیوار رو ساخت بالا برد. اگر کارگاه های ساختمانی که شیفت شبانه هم دارن و کار میکنن، و برق رفت مثلا تاریک شد کارشون متوقف نمیشه، باید بیستن تا چراغ اضطراری یا نور بیاد بتونن کارشون انجام بدن. و اگر در مناطق مثل روستایی که امکانات مثلا برق و روشنایی اونچنانی نیست، لذا شیفت شبانه و کار شبانه هم معنا نداره. پس برافروختن آتش یک منظورش هم اینه که نور ایجاد شود، به کمک اون نور بفهمن چه باید بکنن، امکان کار صحیح و استفاده از وقت به کمک نوره. روز هم همینطوره. ما اگر روز می توانیم کار کنیم، فعالیت کنیم، چون نور خورشید داره روشنگری میکنه. ما اگر روز در همین حسینیه مشغول فعالیت باشیم، احتیاجی به این مهتابی ها و نور برد نباشه. چرا؟ چون نور خورشید داره اینجا رو روشن میکنه. حالا اگر ما پنجره ها رو به گونه ای بستیم، کرکره ای قرار دادیم، پرده های ضخیمی آویختیم که مانعی از نفوذ نور خورشید در این حسینیه شد، باز هم ما میتوانیم در حسینیه روز کار کنیم؟ نه، احتیاج به وجود نوره. باید اگر به حساب قدیم آتشی روشن کنیم که جا روشن کنه، یا پرده رو کنار بزنیم که نور خورشید بیاد. پس برافروختن آتش یک هدف هم روشنگری است، ایجاد نور است که افراد ببینن چه باید بکنن. در این آیه شریفه هدف از استوقد نارن آتش افروزی رو با توجه به قرائنی که خدا آیه بیان میکنه بدین منظوره. چرا آتش برمی افروختن؟ چون روشن بشه. مثل هم، مثل منافقین، به مانند کسانیست که آتش افروختن. آتش رو برای چی افروختن؟ برای اینکه نور بده، روشن کنه، بتونن ببینن چیکار میخوان بکنن. تو تاریکی که نمیشه حرکت کرد، نمیشه جایی رو دید، نمیشه کاری انجام کنه. حلن ما ازا اتما هولم میام درست مثال این آتش رو میزنم. آقا بنده شما جمعی حرکت کردیم، رفتیم توی بیابان مثلا آبادی نیست، نوری هم در اختیار ما نیست، میخواییم بشینیم یک ساعت بحث کنیم، کتاب بکنیم، مطالعه کنیم، یا یک کار عملی انجام بدیم، فرشی ببافیم، چند تا هیزومی رو بوته خالی رو یا یک فتیلهی رو تو نفت قرار دادیم، روشن کردیم. الان ما استوقد نارا، آتشی رو برافروختیم. این آتش داره روشن میکنه. ازاعت ما حولم، ضیاء یعنی نور، ازاعت روشن کرد، نور داد. ما حولم، الان بنده اینجا نشستم، این آتشی رو که برافروختم، این چراغی رو که روشن کردم، به میزان قدرت آتش افروزی من اطراف من روشن میکنه دیگه. یه وقت یه شعله خیلی قوی است، یه مشعلی است که تمام اطراف ما رو روشن کرده، یه وقت یه شعله مختصری است که قسمتی از اطراف ما رو روشن کرد. به هر حال ما حوله و ازاعت، یه مقداری از اطراف ما نورانی شد. خب بنده این آتش رو برافروختم، الان دل خوش کردم، عجب، ببینید چه قدرتی دارم، می توانم در این تاریکی شعله ای رو برافروزم که ظلمت رو از اطراف من ببره، بتوانم ببینم و کاری انجام بدم. اما اگر قدرت دیگری قوی‌تر از قدرت من، مسلط بر قدرت من، غالب بر قدرت من وجود داشته باشه، تا من این چراغ رو روشن میکنم، تا این آتش رو برمی‌افروزم، همینقدر که میاد اطراف من روشن بشه، تا یه نگاهی بکنم، اون قدرت فوری آتش رو خاموش میکنه. مثلا وزش باد خیلی شدید، یک طوفان مثلا خیلی قوی، یا یک انسان خیلی قدرتمندی که نیرویی در اختیارشه، تا من کبریت زدم این فتیله روشن شد، او از اون طرف یک حمله میکنه، این فتیله رو خاموش میکنه. چهار تا هیزم رو هم دیگه گذاشتم، بوته خاری قرار دادم، به زحمتی روشن کردم، شعله دار، فوری از اون طرف مثلا با یک پنکه قوی، با یک مثلا کولر قوی، نسیمی رو به طرف این شعله میوزانه، این شعله فوری خاموش میشه. خب حالا اگر این آتش خاموش شد، نتیجه ای که من از روشن کردن آتش داشتم چی بود؟ روشنگری. پس این نتیجه رو من دیگه نمیتونم داشته باشم. در ظلمت و تاریکی رها میشم و اونجا همونجوری تنها سرگردان باقی میمونم. مشکلاتی که در ظلمت برای من بود وقتی نور رفت اون مشکلات باقیست یا نه؟ باقیست دیگه، من دیگه نور ندارم تا اون مشکلات رو از کنار خودم ببرم. منافق چه میکند؟ خدا را در واقع تقایاتی که جلسه بعد خوندیم نعوذ بالله مسخره میکنه، داره با خدا نعک میکنه، داره با مؤمنین دورنگی در میاره. به نظر خود منافق این کار برای او چگونه است؟ نفعی داره دیگه، مثل چراغی که بر افروخته تو تاریکی ها راه رو بخواد براش روشن کنه. اما قافله که یه قدرتی قوی تر از قدرت منافق در این عالم وجود داره، بر عالم مسلطه. خداوند اراده میکنه انتظار اثری که از کارهای منافقانه خودش داره خدا اثرش رو میبره. مثل کسی که آتش برافروخت، تا اومد استفاده کنه از نورش باد وزید خاموش کرد، باد دوباره تو تاریکی خودش باقی موند و رها شد. منتها گاهی انسان وقتی تو تاریکی رها میشه میفهمه تو تاریکی رها شده، یا دوباره در صدد آتش افروزی برمیاد که نور پیدا کنه، بار دوم خاموش میشه، باز میگه بارس میگه چیه، چه رازیه، چرا من هرچی چراغ رو روشن میکنم یه قدرتی از این برابر میاد خاموش میکنه، قدرت چیه؟ از اینجا گاهی متوجه میشه آقا دست بالای دست بسیاره. فکر نکنید با زرنگی ها، با کلک زدن ها، با حق بازی ها، با شیره سر مردم مالیدن ها، با حقایق رو لوس کردن ها میتونیم همیشه تو عالم گلیم خودمون رو از آب بکشیم بیرون. خداوند بالاخره یه جا مچ میگیره و آبروی انسان رو میبره. یا نه اصلا متوجه نمیشه، هی چراغ برمیفروشه، دوباره چراغ خاموش میشه، توجه هم نداره، تو تاریکی هم هست، تو سر خودش هم داره میزنه، همینجور سرگردان دور خودش میگرده. یه سوال یکی از برادرای عزیز در قبل از جلسه از بنده پرسید، خیلی سوال خوبی بود، من فکر میکنم مناسب با این بحث ما هست، اجازه بدید عرض کنم. روایت داره که گناهان یه اثراتی داره، مثلا صله رحم رو قطع کردید عمر شما کوتاه میشه. اینا اثرات بدیه که خدا قرار داده. خدایی نکرده زنا در جامعه زیاد بشه، سکته زیاد میشه. اینا هست، اینا روایت قوی هم هست. حالا در جای خودش به مناسبتی اگر وقت اجازه داد ارتباط نظام علت و معلومیش رو عرض میکنم. من جمله روایت داره که کسی زنا بکنه روزیش کم میشه. معیشتن زنکا در قرآن کریم آیه اشاره شده. سوال پرسیدم که خب گاهی دیده شده یا افرادی ممکنه خودشون حتی مدعی باشن نعوذ بالله زناکارن، روزیشون هم روزی کمی نیست، امکانات مالی خوبی هم دارن، از برخی از انسان‌هایی که متدینن با تقوان پاکن، اینا خیلی از در امکانات مالی نسبت به اونها یک گسترش و فراخی هم توی زندگیشون هست. خب پس چیه؟ به این دو نکته عنایت بفرمایید، با این آیه خیلی مناسبه که من ربطش رو با آیه عرض بکنم. عنایت بفرمایید. اولا این که در قرآن کریم اومده و من اعرض عن ذکری ان له معیشتا ضنکا، کسی که از یاد ما چشم بپوشه، از ذکر ما اعراض کنه، معیشت او به تنگی میفته، این معیشتا ضنکا رو مفسرین و علمای لغت عرب معنی کردن همیشه کمبود روزی نگرفتن. منظور چیه؟ آقا گاهی ممکنه یک انسان واقعا امکانات مالی خیلی زیادی هم داشته باشه ولی بگیم آب خوش از گلوش پایین نره، این معنای معیشت زنگاست نیست اینجوری. آقا خیلی وقتا انسان آقا امکانات داره، یکی از رفقای خوب ما میگه آقا نمیدونم بس که برکت از همه چی رفته، از صبح تا شب میدویم نون حلال در بیاریم، وقت نداریم که بخریم بخوریم، حتی اگه نه پول حلال هم گیرمون اومده وقتی که بتونیم راحت هم استفاده کنیم گاهی نداریم. این هم یه مصداق معیشت هم زنکاست. خیلی وقتا شده که آقا پدر امکاناتش خوب، مادر امکاناتش خوب، شروع زندگی، اما یک تلخیهایی تو زندگی، یک گرفتاریهایی در شروع خانوادگی وجود داره واقعا همون امکاناتی هم که در اختیارشونه استفاده به جای راحت نمیتونن بکنن. آیا معنی معیشت انزکاست؟ آیا قبول نداری؟ در همین جامعه فعلی ما کسانی باشن واقعا نون خالی بخورن یا نون و پنیر بخورن، کسانی باشن عالی‌ترین امکانات تغذیه‌ای تو خونه‌شون در اختیارشون باشه، اما اون افرادی که دارن نون خالی می‌خورن واقعا زندگیشون خوشتر از اونایی باشه که همه جور امکانات تغذیه‌ای در اختیارشون. اینا نیست در جامعه؟ برخی از امور ابن معیشت زنکا اینه که واقعا دوچاره یک مشکلات گوناگونی میشن که همینجور گره تو زندگیشون پیدا میشه، در واقع آسایش خاطر ندارن. یک مقدار این آسایش خاطر نداشتن مال گناه هم. امام کاظم علیه السلام اینا رو برادران و خواهران ممکنه گاهی به اذهان خطور کنه، ما خیلی ارتجاعی فکر میکنیم، خیلی قدیمی داریم برخورد میکنیم، من توجه به این اصول دارم، وظیفه شرعی حرف دیگریه. به قول یه بنده خدای ما خیلی کهنه پرستیم، چون از خدا که کهنه تر نداریم قدیمی تر نشدیم. ما وظیفه دینیمون، تکلیف شرعیمون، اون چه که باعث تعالی انسان هاست اینا رو باید مطرح کنیم، وگرنه ادای روشن فکری در آوردن که کاری نداره. خیلی راحت میشه بعضی چیزا رو آدم قیدشو بزنه. یه مقدار یه بنده خدایی میگفت یه جلسه خانوما رفتم، به یه خانمی گفتم من موهامو خودم آرایش میکنم، اگر بخوام تا چند روز آب بزنم مثلا چنین چنان میشه، حالا اگر غسل به گردن من اومد چی؟ اون خانم گفته بود از گردن به پای تو غسل بده. بعد این بنده خدا یه جا مطرح کرد، با اون خانم صحبت شد، خانم کدوم فقیه، کدوم مرجع، کدوم فقیه شد؟ گفت من خواستم یه مقداری روشن فکر معابانه برخورد کنم یا فرار نکنم. گفتم خب پس شما از پیغمبر و خدا لابد تشخیصتون قوی تره. چطور پیغمبر در احکام الهی یک ذره کوتاه نمی اومد؟ حکم خدا رو کامل نمیشه کم و زیاد کرد. روایت از امام کاظم علیه السلام و اصول کافی جلد دوم باب زن فرمود زمانی که در مردم گناهان جدید باب بشه خدا هم بلای جدید مقدر میکنه. توی منطقه این جنبه روستایی هم داشت در خدمت بعضی یه جایی بودیم، درختای گردوی 50-60 ساله پیره مردای اون دوستان گفتن ما از پدرانمون اونا از پدرانشون کسی یاد نداره، درخت گردوی 100 ساله آفتی، تمام درخت ها رو ما به چشم دیدیم، برگا تمام منچاره شده اینجوری جمع شده و امکاناتی هم که برای سمپاشی درخت گردو نداشتن. میگفتن درخواست کردیم از مثلا وزارت کشاورزی غیره میشه با این گفته بیان سمپاشی کنن یه فرج حاصل بشه یا نه، ما درخت گردو تا حالا سابقه نداشتیم که آفت گرفته باشه. خب بابا بعضی امور ممکنه بنده کاری میکنه مستحق بلای جدید باشه، لذا داره که یکی دیگه از اموری که در ارتباط با زنا و نعوذ بالله انحرافات جنسی در جامعه ممکنه ایجاد بکنه اینه که روزی رو تنگ بکنه، روزی رو کم بکنه. خب میایم حالا سراغ این مطلب، این روزی تنگ کردن معیشتن زنکا عرض کردن به اون معنا. قسمت دیگر آقا این آقایی که الان این مقدار امکانات داره خودش میگه من به زنا هم نعوذ بالله بی توجه اما روزی من گسترده است، اگه زنا نمیکرد روزش چقدر؟ مثل این که مثلا فرض کنید یه انسان بدنش خیلی قویه، بی احتیاطی نسبت به مسائل بهداشتی میکنه، میگه آقا من اصلا رعایت اصول بهداشتی هم نکردم، حالا 60 سالمه. آقایون اطباء و متخصصین امور بهداشتی نمیگن شما بدن خیلی قویه، اگه رعایت مسائل بهداشتی میکردی باید تا 80 سالگی این نشاط رو میداشتی نه تا 60 سالگی. از اون دید باید این جنبه دوم، اما جنبه سوم پناه بر خدا که این آیه اون رو داره میگه و قسمت بعدیش پناه بر خدا اون چیه؟ با مثال وارد میشه. آقا شاگردی رو شما تو کلاس مدرسه دارید، شیطونه، بازی گوشی میکنه، بی توجهی میکنه، دوستش داره، هنوزم مایوس نیستید که این شاگرد ارشاد نشه و هدایت نشه، دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار شاگرده میکشید یه گوشه، آقا جان درس بخونه، ایف بازی گوشی نکن، آقا اینجوری نباش، آقا اونجوری نباش. اما اگر شاگرد به یه شرایطی رسید که دیگه شما امید نجات برای این شاگرد نداشتید و میگید وجود این شاگرد در کلاس مثل بزرگری بقیه رو مبتلا میکنه، نمیگید راهش کن دیگه، قابلش کن، اصلا ما کاری باید نداره. این به جایی رسیده که دیگه شما رهاش کردید. خداوند این هم آیه اشاره میکنه، حالا من اشارهش از این آیه عرض میکنم، هم حدیث صریح در این زمینه داریم که چه می‌فرماید؟ میگه اگر بنده نسبت به گناه جسور شد و بی توجه شد به حریم الهی، خدا او رو به حال خودش رها میکنه، از این قاعده مستثناست، مجازاتش میذاره برای آخرت. میگه دنیا دیگه من هیچ مجازات نمیکنم. یعنی این گوشمالی دادن، زنا میکنه روزیش کم میشه، صله رحم میکنه مشکلات نمیکنه مشکلات پیدا میکنه، معیشتا زنگا پیش میاد، اینا چی؟ اینا گوشمالیه که آقا تکون بخور، خدا داره بیدارت میکنه. اما در حدی است که خدا دیگه گوشمالی هم نمیخواد بده، میگه حیف تو دنیا یه مقدار تنبیه بشه، بذار همش جمع بشه برای آخرت. این در حدی نیست که در دنیا مجازاتش بکنه. مولوی تشبیه داره در مثنوی، میگه حضرت موسی برمیگشت از داشت میرفت برای مناجات به کوه طور، یه بنده خدای سر راهش رو گرفت، سلام منو به خدا برسون. حضرت موسی رفت و برگشت، پرسید یا موسی سلام منو به خدا رسون بی؟ بله. چی گفت خدا؟ گفت خدا گفت بنده بدیه، بنده به سجده افتاد. حضرت تو مثنوی حضرت موسی فرمود چه سر موسی که میدونه پیغمبر خداست، درسی از این کارا به ما بده، حالا اگر مثلا سرش قبول بشه. آه برای چی سجده شد به جا آوردی؟ گفت من جزء کسانی نیستم که خدا بگه اصلا حرفشم نزن. این که میگو بنده یه بدیه، نشون میده توجه به من داره، یا بدی برگرد خوب شد. مثل این که بلا تشبیه شما به یه شاگرد میگید چرا درست اینجوریه، آه یه مقداری سعی بکن، یکی میگی بلکن اصلا حرفشم نزن. برخی از گناهکاران کارشون به اینجا رسیده. حالا آیه رو دقت بفرمایید. مثلا این دسته از منافقین که مثل لذسته و غدنارا، که انسان نیست که آتشی برافروخت. آتش برای چی برافروخته؟ آقا ضیا نور آتش از او استفاده کنه. فلما اضاءت ما حوله، زمانی که این نور آمد و اطرافش رو روشن کرد، ذهب الله بنورهم، خدا اون نور را برد. من الان چرا روشن کردم استفاده کنم؟ یه وقت شما با من طرفی، قدرت شما یه مقدار از قدرت من بیشتره، من چرا روشن میکنم شما یه فوت میکنی چرا خاموش میکنی؟ ممکنه بین من و شما دعوا در بگیره، دو بار سه بار چهار بار این کارو کردید، آقا من جلو فرض کنید بر شما غلبه کردم، شما رو کنار زدم، چرا روشن نگه داشتم؟ یه وقت هست آقا طوفان بادی داره میوزه، من چرا روشن میکنم طوفان خاموش میکنه؟ نه خیلی، آقا چهار دیواری میسازم، سقف میزنم، من به مبارزه طبیعت میروم، علم و دانش و صنعت چنین و چنان کرده، الان چراغ رو داخل این فضا نگه داشتم، طوفان کاری نمیتونه بکنه. یه خدا نور رو میبره، با خدا میتونی در میاد. اگر کسی خدا را شناخته باشه، خدا میگه آقا دورنگی میخوای بکنی، کلک میخوای بزنی، میخوای ظاهر جانماز آب بکشی باطن دین نباشد، آقا با خدا طرف. آیه داره میگه من که نمیگه. ببینید ذهب الله و به نوره. یک بار دیگه مقدمش رو باز تکرار میکنم، عنایت بفرمایید. خدایا تو شاهدی، اینو برای خودم میگم، دارم قسم میخورم، شاید در من اثر بیشتر ایجاد کنه، در زندگی بفهمم آقا با خدا در نیفتی، با خدا انس پیدا کنه، با خدا آشتی کنه، با خدا رابطه محبتی بهتری داشته باشی. چرا منافق خلاف اون چه که خدا گفته عمل میکنه؟ کافر که معلوم دیگه، گفتیم از اول داره میگه واسه قبول ندارم. بنده و شما نعوذ بالله، نعوذ بالله، ما که کافر که نیستیم، انشاءالله باید جز متقین باشیم، اما اگر خدایی نکرده دورنگ شدیم منافقی میگه، چون نفاق هم درجاتی داره، همونطوری که ایمان درجاتی داره، تقوا درجاتی داره. من اگر اینجا پیش شما بگم قرآن خدا، فردا تو معاملم، فردا تو کسب و کارم، فردا تو کلاسم، فردا تو رابطم با دانشجوان، تو امور دیگه روابطم به گونه‌ای باشه که قرآن نمیخواد، یه درجه از نفاق دیگه. خب چرا من اون گونه عمل میکنم؟ تصور من این است که اگر به اون شکل عمل کردم نفعی برای من دارد. این است یا نه؟ اگر من امید یه نفعی از اون کار نداشته باشم، اون کار انجام میدم و عاقل که کار نمیکنه. خدا تشبیه کرد، میگه میدونید اینا چیکار دارن میکنن؟ مثل اینکه دارن یه آتش روشن میکنن، میخوان از نور آتش استفاده کنن. اما اگر شما با نفاق میخواید نور برای خودتون ایجاد کنید، با خدا طرفید. ذهب الله به نورهم، خدا نورشون رو میبره. و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون، اینا رو رها میکنه، ترک میکنه. آقا بنده به کمک شما رفتم توی بیابون، من نمیبینم، شما باید کمک کنید. اما شمایی که بناس کمککار من باشید، منو تو بیابون رها کردید رفتید، من چیکار میتونم بکنم جز اینه که داد بکشم، فریاد بزنم، کمک بگم یکی به فریاد من برسه؟ حالا کسی که خدا او رو رها کنه به سراغ کی میخواد بره؟ شما در توحید افعالی اگر هر کس در زندگی بناس نفعی به ما برساند، کمکی به ما برساند، به یمن عنایت خدا هست یا نه؟ خدا نخواد میتونه نفع به ما برسونه؟ اومد خدمت امام صادق علیه السلام و آقا یبن رسول الله این آیه قرآن رو من توش گیرم، نمیتونم معناشو بفهمم. کدوم آیه؟ این آیه که و ما یؤمن بالله، آیه قرآن ایمان به خدا ندارد، الا و اکثر هم مشرکون، مگر اینکه اکثرشون در عین حالی که ایمان دارن مشرک هستن. آخه ایمان دارن مشرکن یعنی چی؟ من آیه رو نفهمیدم. امام علیه السلام با یک مثال بیان کردن طرف بفهمه. فرمودن الا ترا قول الرجل لولا فلانون لعنکتو، لولا فلانون لعصبتو، کذا و کذا، لولا فلانون لذا اعیالی. ندیدی قول فلانی رو که داره میگه اگر فلانی نبود من هلاک شده بودم؟ فلانی چی کار داره؟ خالص خلاص از ادمت الامور ترن به یده الا ما خلال الله و هو باطل. طرف دقتی میکنه میگه یا رسول الله اگر من این گونه تفکرم باشه، اگر خدا فلانی را به کمک من نفرستاده بود هلاک شده بودم، خدا فلانی را به کمک من نمیفرستاد بیچاره میشدم، این چه صورتی داره؟ فرمود نه لا بأس به حاضرانی اشکالی داره. وسائل شیعه جلد 11. یعنی اگر فلانی هم کمک میکنه برای شما، خدا کرده. آقا پدر دل میسوزونه برای بچه، مادر زحمت میکشه برای فرزندش، کی این انگیزه رو در دل پدر مادر قرار داد که به این صورت برای بچهش فداکاری کنه؟ خب میتونست نظام زندگی بشری هم مثل نظام مثلا دنیای حیواناتی که اون مرحله غریزه حیوانی تموم شد بچهشو میزنه میدازه بیرون، بخواد یه همچو زندگی برای انسان مقدر کنه؟ نمیتونست، خدا قرار داده. خب حالا اگر شما میگید من نور برافروختم، یعنی مثاله، یه عامل ایجاد کردم از اون میخوام استفاده کنم، خدا قدرتش رو اعمال میکنه اینو ببره، اینجا با خود خدا طرفی. خب چه کسی میتونه در مقابل اعمال قدرت خدا حامی شما باشه؟ ذهب الله، خدا، ذهب الله و به خدا ببرد نورش را، نورشون به نور هم و ترک هم فی ظلمات، اینا رو تو ظلمت رها میکنه، لا یبصرون، دیگه بصارت ندارن، دیگه نمیبینن. خب حالا این نورانیت منظور نور ظاهری که نیست، مثال میزنه آقا انسان از نظر عقلی به چه کنم بیفته. راستی اگر انسان در شعور زندگی به چه کنم گرفتار شد، بدترین وضع نیست؟ پول داشته باشه، امکانات داشته باشه، یک سلسله شرایط گوناگون برای زندگی در اختیارش، اما گیجه، سرگردانه، چه کنم نمیدونم. آقا کجای کار میلنگه؟ باید یه جایی. یکی از اولیای الهی 40 روز قبل از مرحوم آیت الله بروجردی فوت کرد، درست روز 40 ایشون مرحوم آیت الله بروجردی فوت کرد. ایشون از نوابغ روزگار بود، از همینجا معلوم مرحوم آیت الله بروجردی اومدن نماز بخونن، کنار جنازش نشستن، گفتن فلانی اگر چراغ بگیرم تو ایران بگردم دیگه مثل تو پیدا نمی کنم. او جوبه ای بود این مرحوم، من بچه بودم اون مرحوم رو دیده بودم، ولی به مناسبتی ارتباط زیادی با این مرحوم داشتیم. همین چند روزه اخیر یک آقایی که از دست پرورده های اون مرحومه، یعنی اون مرحوم از علما برجسته‌ای بود که شاگردای اخلاقی و علمی زیادی رو در ایران تربیت کرده، یکی از اینا رو چند روز قبل من در یه جایی صحبتی از اون مرحوم به میان آمد. خدا میدونه بی کم و کس دارم میگم شب جمعه قرآن دستمه، دارم خدا رو شاهد میگیرم این مسئله رو میگم. ایشون الان نزدیک 70 سالش، این آقای که حرفو برای من زد، صحبت اون مرحوم به میان اومد، گفت من حدود 20 سالم بود 50 سال قبل در این مکانی که الان با هم دیگه نشسته ایم، اون مکان رو اسم بود، گفت این مرحوم اینجا نشسته بود، من اومدم پیشش، گفتم آقا گرفتارم، مشکلات زندگی انجام منو کلافه کرده، یه سلسله امور من سردرگم کرده، نمیدونم علتش چیه و چه بکنم. گویشون سرش انداخت پایین، یه مقداری فکر کرد و سرش آورد بالا، گفت راست شد من میگیم گفتم بله. گفت نمازات رو سهلنگار یا نه؟ گفتم بله. گفت قول میدی نمازات رو دقت کنی یا نه؟ من یک تکان میخوردم گفتم بله قول میدی. دو چیز دیگه گفت که من مجاز نیستم. با این دوتا هم قول میدی گفتم بله. همین آقا به من که چند روز قبل دیدم الان بود 70 سال قضیه مال 50 سال قبل گفت من همونجا پا شدم رفتم وضو ساختم اومدم این مسجدی که اینجا هست توی مسجد ما یه فاصله 30 متری و مسجد جای نشسته بود که گفت این آقای اینجا نشسته بود و بعد آقا 100 متری گفت دو رکعت نماز توبه توی مسجد خوندم یکم گریه کردم گفتم خدایا من از امروز تصمیم گرفتم با تو میونم و خوب کنم میانم با خدا از اون روز به بعد نمازامو دقیق میکنم یه سیرم بعد شمه ای از امکانات و عنایاتی که خدا براش این 50 سال پیش آورده بود من جمله در برخی علوم غریبه توفیقاتی که پیدا کردم چون من میرم مثلا علی عباس و در این زمینه هم خواستم ازش اگه شد استفاده کنم اون من اونجا اون مرحوم منو تکون داد توفیقاتی که از اون سن 20 سالی که به بعد برام پیدا شد این شد که میونم رو با خدا صاف کردم آقا خدا میگه ترک هم فی ظلمات لا یبصرون این بسارت یعنی چی؟ یعنی تو زندگی آدم ندونه بخواد چی کار کنه چه بدبختی، چه نابینایی از این نابینایی بدتر که بنده ندونم کجا باید برم در چه مسیری باید حرکت کنم 30 سال، 40 سال، 50 سال بگذره بعد از 30-40 سال تازه بفهمم عجب من برای رو چجوری زندگی کنم خواهی لایوب سرونه دیدیم باز تشبیه از مولوی بگم میگه اگر یک خار به پای شما فرو بره یه مقداری عمقی فرو رفته شما میخواد این خار رو از پاتون بکنید چقدر زحمت میکشید خودش تشبیه میکنه در شعر میگه پاتون میارید بالا سوزنی رو برمیدارید ممکنه بخواید یک مایه مرطوبی رو به این پاتون بزنید با این سوزن هی بخلید هی این برو برکنید به زحمت این خار رو در بیارید حالا اگر در دل شما خاری نشست در جان شما خاری نشست یه چجوری میخواید در بیارید چقدر با زحمت بکشید حالا من تشبیه میکنم چشم سر بنده آقا نمیبینه من نابینا رفتم بیرون حسینیه تو خیابون دشتستان دوم میخوام برم تا سر خیابون چقدر سخته آقا چند بار تمرین کنم مثل اکثر نابیناهایی که دیگه با عصا را میرن و یاد گرفتن یا از دو نفر کمک بگیرم آقا دست منو بگیرید تا سر خیابون ببرید اما اگر چشم دل من نبینه چشم جان من متوجه مطلب نباشه اون چقدر مشکله خدا داره در این آیه میگه مثل هم آقا کسانی که نفاق دارن دورنگی دارن به مانند اونهایی هستن که یه آتش برافروختن یه نور روشن کردن خیال میکنم به الان چراغ روشن شد فضا رو میبینم دارم پیش میرم ذهب الله به نور هم خدا نورش رو میبره و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون اینا رو رها میکنه تو اون تاریکی نمیبینن اما چه بدبختی از این بالاتر که نبینن و نفهمند که نمیبینند خیال میکنند که دارن میبینند نشانه این که نمیفهمند نمیبینند دل به همون شرایط خوش کردن فردای قیامت که شد ای وای ما به چی دل خوش کرده بودیم چی آیه بعدش سم بک امیون فهم لا یرجعون فناورد یعنی در اثر نفاق این رو من با قدرت دارم خدمتتون عرض میکنم تفسیر قرآن تفسیر به رأی باشه خطرناکه خداوند چقدر مجازات معین کرده خدمت بزرگان عرض کردم از اهل فن و صاحب نظرها اجازه گرفتم بتونم جون راحت حرف بزنم آقا این نفاقی که اینجا میگه نه یعنی فقط منافقینه با اون معنایی که مثلا واقعا در صدر اسلام بودن در میان پیغمبر ممکنه بنده شخصا به نسبتی منافق باشم این آیه شامل حال منم باشه اینو به جرأت دارم عرض میکنم نگید آقا کی گفته شما چرا آیه رو تفسیر به رأی میکنید راجبه با منافقینه نه خیر اینو با قدرت عرض میکنم هم مفسرین گفتن هم بزرگان هم جرفی زدن که ما جرأت پیدا کردیم بزنیم بنده به یه نسبتی ممکنه منافق باشم دوران چون عرض کردم یا کافره آخه از نظر قضایای منطقی اموری که منحصر میشه به شبوه منحصر به فرد شما یک شرطش یا دو شرطش رو عرض کردی شرط دیگه قطعیه دیگه مثلا فرض کنید بنده بگم آقای ایکس الان در حسینیه پشکرم یا در منزلشون بودن آقای ایکس در این ساعت اقلا منحصر است به حسینیه یا منزل یا جای دیگه ممکنه دیگه منحصر به دو جا نمیتونه باشه ممکنه تو خیابون باشه ممکنه تو مسجد باشه ممکنه بالای درخت باشه ممکنه تو یه کتابخونه باشه
ممکنه توی فروشگاه باشه، ممکنه توی رستورانی باشه، من چه میدونم، هزاران جا ممکنه. چرا منحصر کردی به دو جا؟ اما آقای ایکس الان مرده است یا زنده؟ میشه بفرمایید چرا منحصر کردی به این دو شهر؟ شهر دیگه میشه فرض کرد؟ عملا یکی از این دو تاست که یا زنده است یا مرده است. اگه زنده است پس مرده بودن نفی میشه، اگه مرده است زنده بودن نفی میشه. آقا از نظر خدا انسان یکی از این سه تاست، شق دیگری ندارد. یا مؤمن است متقی، یا کافر است، یا منافق. ماهایی که اشهد ان لا اله الا الله رو گفتیم، شهادت به رسالت دادیم، شهادت به امامت دادیم، پس کافر نیستیم، یا متقی هستیم یا منافق. اما متقی که با خدا دورنگی نداره. اگه با خدا دورنگی داشت، با اولیای الهی دورنگی داشت، متقی که نمیتونه باشه. کافر هم که نیست، پس کدوم یکیه؟ عملا منافقه. منافق به چه نسبت؟ به نسبتی که منافق این آثار هم برای او هست. سمون بکن امیون فهم لایر جون. آقا کرند، لارند، کورند، لایر جون. دیگه هم بر نمیگرده. خب منظور از کرند و لارند و کورند چیه؟ اون ابزار ارزنده ای که خداوند به من و شما داده است که به کمک این ابزار ما رشد کنیم و تعالی بیابیم چیه؟ یکی گوش ماست. گوش برای چیه؟ گوشواره های گرون قیمت بخریم، به گوشامون بندازیم، جست بگیریم، ببینید به این گوش من چه گوشواره گرون قیمتی آویزان شده. حالا خانما فکر نکنم میخوام جسارت کنم به خانما، خیلی جاها آقایون هم این کارا رو میکنن. حالا بعید نیست کم کم در جوامع ما باب بشه در آقایون، چون خیلی نمونه ها رو تشبه مرد و زن دیده ایم. حالا گوش رو خدا به من داده گوشواره آویزون کنم، بخوام جسم بگیرم. گوش رو خدا به من داده حرف حق بشنوم. گوش رو خدا به من داده مطالب ارزنده را فرا بگیرم. لذا فردای قیامت خداوند از من میپرسه آقا از این گوش چه استفاده ای کردی؟ چرا گوش رو مثلا غیبت میکردن نشستی گوش دادی؟ لهو و لعب بوده نشستی گوش دادی؟ حرفای بی اساس حتی دایی بوده، چرا وقتی زایی کرده نشستی سراغ حرفای بی اساس؟ این گوش رو چقدر برای قرآن گوش کردن، حدیث گوش کردن، حرف هم گوش کردن. آقا پدر داره موعظه میکنه، زحمت کشیده، تجربه داره. فرزندان، جوانان، به خودم بگم کدوم پدر و مادریه که خیر بچه‌شو نخواد؟ خب حالا اومده رو دلسوزی دخترم بسرم بشین چهار کلمه با تو حرف بزنم، حاضر نیست گوش بده. خب این گوش فردا مؤاخذه نمیشه؟ گوش بده ببین چی میگه، حرف حق نیست، بعد ردش بکن. لذا در اصول کافی باب پخش ایمان به جواره یه باب داریم. چشم ایمانش چیه؟ دست ایمانش چیه؟ پا ایمانش چیه؟ گوش ایمانش چیه؟ میگه ایمان گوش اینه، ببینید خدا گفته به چه چیزی گوش بده، به چه چیزی گوش نده. چشم ایمانش اینه، به چه چیزی ببینید. خب یکی گوشه. ما چقدر از کانال گوش مطلب گرفتیم، مطالب حق رو خواستیم بپذیریم و وقت بذاریم دنبالش بریم. امروز ظهر در خدمت یکی از دوستانی بودم که یه توفیقات معنوی خوبی در بعضی جاها داره. به من گفت فلانی این علم و ثلاثه چیه؟ از خود نمیخوام نظر خودت بگی، نظر حدیث رو برام بگو. گفتم این اصول کافی داره که العلم و ثلاثه آیتون محکمه او سنتون قائمه او فریضتون عادله. اینه، این صریح حدیث معصومه. علم سه تاست، فریضه عادله، سنت قائمه و آیه محکمه که عقاید، احکام، اخلاق. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. و ایشون ادامه داد، مگه نگفتن واجبه؟ اگر من اومدم علم رو در فراگیری دانش روزمره مخالف نیستم، ولی اشتباه نشه، اون بحث دیگر است، قبلا هم گفتم. اما اینی که صریح رعایت طلب العلم فریضه، العلم و ثلاثه آیت محکمه و سنت قائمه او فریضه عادله، نسبت به این فریضه چقدر گوش میدم که یاد بگیرم، چقدر وقت صرف میکنم؟ آقا حوصله داری؟ گرفتاری های روزمره زندگی مگر مجال میدهد؟ خب اولا مگه من اومدم تو دنیا برای حل گرفتاری های روزمره یا اومدم برای بندگی؟ گرفتاری امیرالمؤمنین فرمود دار روز بلاها محکوفه، دنیا از بلاها خالی نخواهد شد. هر روز مشکل دیگه ممکن برای انسان درست بشه. انسانی که در لابلای همین مشکلات نسبت به انجام وظیفه خودش گوش برای چیه؟ باید من وقت بذارم شبانه روز یه مقدار گوش بدم. ما احتیاج داریم. خدا میداند، به خودم دارم میگم، دارم قسم میخورم، احتیاج دارم موعظه بشنوم. لذا گاهی وقتا ما میبینیم حالا فرصت نیست، امکانش نیست، آقای نوار بزنیم این مقدار گوش کنیم، یه مقداری از کانال گوش. خب یکی اینا کرند، یعنی گوششون به دکار یک سلسله عبور نیست. کور لا گنگل لالا آقا زبان برای چیه؟ ما وظیفه داریم امر معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، حق بگیم، تذکر بدیم، ارشاد کنیم، بیاموزیم. کی گفته با امر معروف فقط مال آقایون علما و روحانیون و اوزای امری است؟ کجا گفته؟ نشون بدید. یه جای دین رو، یک جای قرآن رو، یک جای رساله ها رو نشون بدید. این تکلیف کلکم را و کلکم مسئول من رعیته. و هر نسبتی که ما تمام داریم در محدوده و قلمرو زندگی خودمون یه مقدار این زبان رو به کار بندازیم، انگار لالن این زبان به کار نمیفته. و کورن چشم برای چیه؟ دیدن خوندن، دیدن عبرت گرفتن، دیدن در شرط زندگی بزرگان، علما، برجستگان چقدر سفارش کردن. نگاه کنید که زندگی بزرگانی که با معنویت زندگی کردن اینا چگونه؟ و کار به اونجایی میرسه که انسان تمام زندگیشو نگاه کنید، چیزی که توش نیست خدا داعیه داره غیر از خدا تو زندگی من چیزی خدا هم دون برخور کردن. افرادی که آدم یه مقداری با اینا نزدیک میشه، چیزی که مطرح نیست خدا، اما ادعا داره از من موحدترم تو عالم نیست. پیغمبر اسلام باید بیاد درس توحید بشه من این صبح بکن اونجور نمیده تمام لایتی. چرا؟ چون با خدا داره درنگی میکنه، با خدا صاف بشه. اون جلسه ارز کردم که تو پیر بود بحث کنیم، گفتم یه وقت آقا اون آیه از ما سر میزنیم، اشتباهی میکنیم، خطایی میکنیم، بعد میام یه شب جمعه ای، یه نیمه شبی، یه گوشه ای با خدای خودمون، خدا از تو چیزی نفته نیست، همه چیز رو میدونی، غلط کردم، اومدم بگم خدا نفهمیده، اصلا بگم، دلم مخواد آدم خوبی بشن، بیشتر از این از من بر نیومد. میشه که دوستانه به قول بعضی همون که داشی بالا غیرتن دست ما رو بگیری و ما رو از این مهلک نجات بدی، این ارزش داره. اما الان آلودگی هم داره، گناه هم داره. شما بربار دوست بنده، بربار رفیق بهش میرسیم آقا جون نکن، آقا چه خبره، چرا انقدر سخت میگیری، مگه چی شده، مگه ما بناس پیغمبر اسلام باشیم، معصوم باشیم؟ خب بشر همینه دیگه، این ترکم از ظلمات لایبسه بوده، توجه نداره. با خدا رک بودن انسان رو میکشونه به بینایی، الانسان و نفسهی بسیرن. اما با خدا درنگی داشتن میکشونه به اونجا که دیگه گوش نمیشنوه، چشم دیگه نمیبینه، دیگه زبان به کار نمیافته. او کسیبن من از سماعه فیه ظلماتون و رعدون و برقون یجعلون اصابه اهم فی آذانهم من از سواعقه حذر الموت و الله محیطون بالکافرین. این آیه این آیه قبلی اون مثالی که در آتش افروزی زده همونه، ولی خدا دو تا مثال دیگه زده، میخواد تأکید بکنه این مطلب رو. او یعنی داره عطف میکنه، یا به چی؟ بالا داره میگه مثله ها کمزن نزسته و بدن آرن، یا این که مثلشون اینجوریه، چجوریه؟ کسیبه سیب باران رو میگن، اما چه نوع بارانی؟ در زبان عربی قیسم به معنی باران، سیب هم به معنی بارانه، اما ما تو فارسی میگیم که باران نرم، نم نم بارانه، یا باران تند، باران سیلاسا. یک کلمه نداریم، اون کلمه باران رو یه چیزایی بهش میافزاییم. در زبان عربی برای هر کدوم از اینا یه لغت دارن. سیب باران خیلی تند رو میگن. دیدید گاهی اون چنان شدید باران میباره، چنان قطرات پشت سر هم متصله که جلوی چشم آدم تاریک میشه. از بس ریزش آب از آسمان به زمین زیاده، شما فاصله چند قدمیتون رو نمیبینید. گاهی میگید به قدری باران تون بود که بر پاکون کار نمیکرد و من نمیتونستم جلوام رو ببینم. اینجور باران رو در زبان عربی بهش میگن سیب، او کسیب من از سما، یا مثل اون باران های خیلی تندی که از آسمان داره فرو میریزه. فیه ظلماتون، که در این گونه باران تاریکیه، ظلمته، یعنی وقتی باران میباره اونقدر شدیده و پشت سر هم داره آب میریزه که شما نمیبینید. لذا اگه پشت اتومبیل باشید باید کمی مکس کنید، بگید ایستادم تا بتونم رانندگی کنم، پیش اومده برای هر یک از ماها. فیه ظلماتون در این باران تون تاریکی است و رعدون و برقون، گاهی باران های تند بهاری همراه با رعد و برق هم هست، اون برقهایی که میزنه میجه یک کمی روشن میکنه و اون رعدی که اون صدای مهیبی که گوشخراش هم هست. خب این کار منافقین مثل اون باران تند که حالا داره میباره، درسته که تاریکی داره، اما رعد و برق هم که میاد یه جرقه هایی میزنه که یه مقداری روشن بکنه. یجعلونه اصابعهم فی آذانه، یجعلونه قرار میدهن اصابع انگشتانشون رو فی آذانه در گوش هاشون. برای چی؟ چرا انگشت رو تو گوش قرار میدن؟ الان مثلا رعد است و برق، من صدای رعد داره اذیتم میکنه، انگشت رو میکنم تو گوشم یا پنبه تو گوشم کردم صدا اذیتم نکنه. خب به تصور این که با این اعمال قدرتی که من کردم جلو اون خطر رو گرفتم دیگه، انگشت تو گوش گذاشتم صدا اذیتم نکنه. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصوائق، از اون صاعقه هایی که داره میزنه. خیلی دقیقا انگشت رو در گوش برای صاعقه باید قرار بدن یا برای رعد باید قرار بدن؟ حذر الموت، برای اینکه از خطر مرگ در امان باشن، صاعقه اونها رو نیازاره انگشت رو گوش میکنه. خب انگشت اگه تو گوش کردم جلوی صدا رو بگیره، چرا برق رو که نمیگیره؟ برق گرفتگی رو با انگشت گوش میشه جلوش رو گرفت. یعنی نمیفهمم آقا این کار جلو اون خطر رو نمیتونه بگیره. مثل منافق که داره دورنگی میکنه به خیال خودش با طرح خودش خلاف اون چه خدا گفته نگیره. نمیخندید؟ اولیای الهی به منافقین اینجوری میخندن. یعنی چه کار میخواید بکنید؟ شما مثلا میخواید با این کلک زدن هاتون با خدا در بیافتید؟ خدا وقتی بخواد حفاظه کنه عنایت کنه یه جور دیگره. لذا اصابه هم فی آزان هم من از سوائقه حذر الموت، برای اینکه بر حذر باشن. و الله محیطون به کافرین. تازه یه حرف دیگه هم اضافه میکنه، میگه اولا نحوه بکار بردن قدرت فردی در مقابل قدرت خدا مثل انگشت گوش کردن در مقابل صاحب است، میگه مسخره است. تازه برفرض با اینا شما بتونید یه کاری بکنید. والله محیطون بالکافرین، خدا احاطه داره. البته اینجا ممکن بگه چرا کافر گفته، بعد منافق بگه، حالا عرض میکنه خدا احاطه داره، خدا محیطه. شما اگر بخواید در بیفتی با کسی در بیفت که بالاخره همسط تو یک کمی از تو بالاتره، اما خدایی که تو با اون قابل مقایسه نیستی میخوای با خدا در بیفتی؟ شما این انگشتات رو بخوای به کار ببری، خب انگشت کی به تو داده؟ قدرت عقلی تو میخوای به کار بندازی، کی به تو داده؟ خدا داده. والله محیطون، خدا احاطه داره. این روشن بالکافرین، چرا کافر گفته؟ به نظر خود شما چرا اینجا کافر فرموده؟ ظاهرا که آیا کجا منافقینه دیگه. کافر رو اینجا به معنی لغویش باید بگیریم. معنی لغوی کافر یعنی پوشاننده که قبلا بحث کردیم. معنی اصطلاحی نیست، بله. معنی اصطلاحی کافر کسی که ایمان به اسلام نمیاره، ایمان به پیغمبر اسلام نداره. معنی لغوی کافر یعنی پوشاننده. اینا کسانی هستن رو چشم دلشون پرده کشیدن. خدا به این کسانی که میخوان جلو و قدرت تشخیصشون پرده بکشن حقایق رو نبینن، خدا احاطه داره. با خدا که نمیشه در افتاد. سریع یه آیه بعدش هم بگم که این آیه منافقین تموم بشه انشاءالله. حیاتی بود هفته آینده اون آیه 21 که به نظر بنده تمام این 20 آیه مقدمه است برای اون آیه. اون آیه رو یک جلسه باید انشاءالله بحث بکنیم. آیه بعدی که آخرین آیه راجع به منافقین هست، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير. این آیه عین آیات قبل داره دوباره اون مثال رو با یک بیان دیگه تکرار میکنه. یکاد البرق یخطف ابصارهم، زود باشن، بودی نمیکشه. فکر نکنید خیلی زمان میبره. حالا ممکنه کسی بگه آقا 80 سال توی دنیا زد درد خورد. آقا جون 80 سال نسبت به نظام آدم چیه؟ یه مقدار دقیق‌تر فکر کنید. اصلا هستی ما که فقط این عالم نیست، 9 ماه رحم مثلا فرض کنید آقا مقدر شما 120 سال انشاءالله با سلامتی توی دنیا زندگی کنید، 9 ماه در رحم مادر بودید، 9 ماه رحم مادر نسبت به 120 سال زندگی دنیا چی آقا؟ وجود مختصری زندگی دنیا نسبت به حقیقت زندگی آخرت چیه؟ یه چیز مختصر کوچولوی گذراییه. لذا زود باشد. حالا چه در همین دنیا گاهی خدا مچ میگیره و سوا میکنه، به خصوص در ظلم. دو چیزه که خداوند در همین دنیا مچ میگیره نمیذاره به آخرت برسه. یکی ظلم. از دنیا یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ظالم هم این نیست که فقط در آقا شوهر به زنش ظلم کنه، زن به شوهرش ظلم کنه، فرزند به پدر مادر ظلم کنه، پدر مادر به فرزند ظلم کنه، همسایه به همسایه ظلم کنه، فروشنده به خریدار ظلم کنه، خریدار به فروشنده ظلم کنه، یک سلسله گرفتاری ها تو زندگی روزمرهشون درست میشه مال اون ظلم. یکی ظلمه، یکی عاقب والده، انا عبر خدا از عاقب والده. من کرارن این رو اشاره کردم، باز از باب تذکر عرض کردم. زود باشد یا در همین دنیا گریبانش رو بگیره یا نه نسبت به آخرت که چیزی نیست نسبت به اونجا. یختفو یکادون برقو یختفو، زود باشه که این برق ببرد، یختفو ببرد، برو باید ابصارهم، این بصارت و نور چشمشون رو. به اون مثلا اولیه برگردیم، برق در اینجا یکی مثلا هم کم مثلا لذت تو قدر نارا آتش برافروخته چه کار کنه؟ که روشنایی باعث دیدنش بشه. حالا اگر مثل نوری که جوشکارا دارم از بس این نور الان شدیدی که به ضرر چشمشونه مجبوره یه عینک دودی شدیدی جلوی چشمش بگیره بتونه کار کنه، زیادم به او کار کنه میگه اذیت میکنه، میگه داره نور برمیافروزه استفاده کنه، اما با دست خودش نوری برافروخته که خودشو کور کرد، یعنی به ضرر خودش کار کرد. آقا میخوای به نفع خودت کار کنی ببین خدا چی گفته. یکیش اینه، یکی او کسی بن فیه ظلمات و رعد و برق، به اون برق اشاره داره، میگه این کار اینها درسته که الان فکر میکنه داره یه چیزی برای خودش فراهم میکنه، اما برقی در او ایجاد میشود که این نور چشمشو میبره، یعنی بیناییشو از او میگیره، قدرت تشخیص رو میگیره، یه انسان رو از نظر قدرت فهم سفیهش میکنه. کلما ازا لهم، هر وقتی که این برق یه جرقه ای میزنه ازا روشن کرد لهم برایشان، مشو مشی میکنه، مش یعنی حرکت را رفتن. مثلا فرض کنید الان بنده تو بیابان تاریکی سرگردانم، برق زد رعد و برق، تا برق میزنه روشن میشه، یه گام بر میدارم، تا میام پا بردارم نور تموم شد، دوباره چی میشه؟ اونجا که موندم. کلما هر زمانی که ازا لهم روشنی کرد، روشنی بخشید براشون، مشو فی حرکت میکنه در اون، و ازا ازلم علیهم، اما دوباره تاریک میکنه برای اونگاه که تاریک میکنه، یعنی منافق کارایی که میکنه ممکنه یه روزنه امیدی براش پیدا بشه، چیزی طول نمیکشه که اون تیرگی ها جلو راهش قرار میگیره، قامو همونجا مجبور بیسته دیگه، نمیتونه حرکت کنه پیش بره. و لو شاء الله، و اگر خداوند میخواست، لذهب به سمعهم و ابصارهم، به کلی قدرت شنوایی و بیناییشون رو میگیره. ان الله على كل شيء قدير، خدا بر هر چیزی قادره، اما به کلی نمیگیره. چرا مهلت میده؟ در جواب اون سوالی که شد مثل زنا که چرا، خدا مهلت میده ببینه چه میکنه. حضرت زینب کبری سلام الله علیها وقتی که در مجلس یزید قرار گرفت، یزید خیلی فخر میفروخت و جسم میگرفت، اشاره به این قضیه در قرآن کرد، فرمود یزید این آیه یادت بیاد که خدا در قرآن میگه که اگر ما به ظالمین مهلت دادیم برای چیه؟ تا زیاد کنن اسمشون رو، گناهشون رو، نه برای اینه که دوستشون داشتیم توی عالم بهشون مهلت دادیم. خدا به تو مهلت داده، امکانات هم بهت داده، میتونی بار گناه خودتو سنگین تر کن که مکافات تو بیشتر بشه. میگه لو شاء الله، اگر خدا میخواست، لذهب به سمعهم و ابصاره، میبرد قدرت دیدشون رو میگیره، اصلا نمیذاش اینا بفهمن چیکار داره، اما نه میده، باز این مقدار قدرت بهشون میده. ان الله على كل شيء قدير، بر هر چیزی قادره، تا ببینی اینا چه میکنن. خب اگر کسی بخواد با خدا در بیاره، یزید، اسم یزید بردم به همین مناسبت جمع‌بندی کنم، اینم عنوان یاد بود بگم، کسانی که امواتشون پدر و مادر از دنیا رفته، اینم یه خاطره ای برای امشب جمعه بمونه. دو رکعت نماز بعد از نماز عشاء ایستاده، نیت کنید برای متوفایی که از دنیا رفته شو ببرید، اول بعد از هم، رکعت اول بعد از هم، ان انزل الله رو بخونید، رکعت دوم بعد از هم انا اعطینا کوثر سوره کوثر رو بخونید. در قنوت مجازیم، اما اگر چون سوره کوثر در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها است، در قنوت هم صلوات بر حضرت زهرا باشه اولاست، اما مجازیم. این دو رکعت رو از امام صادق علیه السلام وارد شده کسی برای متوفا بخونه، انگار نمازهای غذایی که بر عهده اوست ادا کرده. استاد بنده فرمودند 50 سال پدرم از دنیا رفته و پدرم مجتهد مسلم بود و متدین، نماز غذا قطعا نداره، ولی این 50 سال من بعد از نماز عشا این دو رکعت نمازم ترک نشده. این هم حالا انشاءالله یادتون باشه، پدر و مادر حیات دارن، خدا عمرشون رو طولانی کنه، برای پدر بزرگا بکنه، برای مادر بزرگا بکنه، اونا رو در نظر بگیرید. خوبه. خب حالا اسمی از شام اومد و حضرت زینب و کبرا سلام الله علیها و یزید و نفاق و منافقین هم که داشتیم بحث میکردیم. خب یزید علی ظاهر مسلمان بود دیگه، ظاهرا که نمیگفت من مسلمان نیستم، بالاخره ادای مسلمان رو در این آورد و شاید گاهی هم رو به قبله دو رکعت نمازی مثلا نیست، پدرش که بیشتر جا نماز آب میکشید معاویه نماز جمعه رو ولی چهارشنبه میخوند، یعنی میخوند بالاخره، حالا یه ادای نماز جمعه هم در میاد. این که عرض میکنم مزاح نیست، معاویه نماز جمعه رو چهارشنبه هم خوند برای اینکه ببینه مردم رو چقدر بچل کرده. یزید خالی مقدار کمتر ولی اظهار اسلام میکرد، متقی که نبود، کافر هم که ظاهرا نبود، قطعا جزء منافقین بود چون اظهار اسلام میکرد. از اون طرف چقدر نقش ریخت معاویه پدرش. این آیات مثال خارجیش یه نمونه رو بگیم، چقدر معاویه نقشه کشید که یزید رو بر مردم مسلط کنه. خفقانی که بنی امیه ایجاد کردن در کوفه در شام، اسم علی نبرید، کسی نام علی میبره خونه رو سرش خراب کنه. چرا در کربلا تارومار کردن؟ آقا پشتی دیگه، با بچه شش ماهه بارها گفتم چه دعوایی داشتیم، بچه شش ماهه رو پشتی دیگه، اجساد رو چرا زیر سم اسبایی که تازه نر کردید بردید و خورد کردید نذاشتید دفن کنن؟ میخواستن اگه میشه یه جوری آقا اینا رو محو کنن راحت شن، بخوان به اون مسیری که خودشون دوست دارن برن جلو. اون چه معاویه خاص کرد، اون چه یزید خاص کرد. در حالات متوکل عباسی دیدم، متوکل کربلا رو به آب بست و قبر ابی عبدالله رو شخ کرد و گندم کاشت، گفت هر کی به زیارت ابی عبدالله میره دست و پاشو قطع کنه. این دست راست یکی رو می‌خواستن قطع کنن، دست چپش آورد، گفت چرا دست راست رو نمیاره؟ گفت دست راست رو قبلا داره، حالا دست چپ رو آوردن. بعد متوکل به این وقت به فاتحه خوندن قبر باباش، وزیر شمراش بود، در تاریخ داره، وزیر خود شیرینی کرد، بادم جون دور قابچینا زیادم، آقا قبر پدر شما ببینید اینا شیعه با اماماشون چی کار میکنن، شما یه کاری بکنید. تاریخ داره متوکل برگشت به وزیرش بگه بابا کار خدایی ما چکار شد، ما هر کاری میکنیم کسی اینجا نمیاد، اونجا رو هر چه میکشیم بازم میرن سراغش. آقا ذهب الله به نورهم و ترک هم فی ظلمات، خدا میبره، با خدا که نمیشه بره کن. اون طرفش رو هم خدا داده، لذا یزید اون چه خواست کرده، بنی امیه اون چه خواستن کردن، تا اونجا که وقتی خبر شهادت معاویه، خبر شهادت امیرالمؤمنین به مردم معاویه تو شام رسید، گفتن مگه علی نماز میخوام که در محراب عبادت شهید بشه، این همه کار رو کردن. اما وقتی خدا بخواد بده یه دختر 3 ساله یعنی عبدالله به نام رقیه در شام و یزید هم تو شام بود، معاویه هم تو شام بود، خاندان بنی امیه هم تو شام بودن، شما الان برید یک سری بزنید به شام، به دمشق، ببینید این دختر 3 ساله چه حریمی، چه بارگاهی. نه تنها شیعه رو من در نزدیک دیدم، از اونهایی که مشرف شدن که دیدم، نه تنها شیعه، اصلا یک جاذبه ای این زره کوچولوی، اخیراً عده بانی خیر شدن که حرم رو خیلی گسترش دادن، یه زره خیلی بزرگی در اصفهان درست کردن ببرن. بنده با بعضیاشون ارتباط داشتم، گفتم شما رو به خدا این زره رو عوض نکن، چون این ذریع کوچولو اصلا موضوعیت داره، وقتی آدم تا از این در وارد میشه چشمش این ذریع کوچولو که میافته، خود کوچولو بودن ظاهری و بچه بودن از اکرانهیه که تجسم میشه، حالا این ذریع بزرگ که گذاشتن ذریع کوچیکم توش هست ور نداشتن، شاید خود این ذریع کوچیک، آقا این ذریع کوچولو، این فضا همه رو جذب میکنه. من کنارا میگو گفتم دقت کردم، مخصوصا بعد از نماز صبح اون بین طلوعین که یه رازی داره که به فرموده امام نسیم بین طلوعین یک شعبه از نسیم بهشته، در اون لحظه بین طلوعین زن و مرد، کوچک و بزرگ، مسلمان و غیر مسلمان که وارد میشن تو خرابیشان گریه میکنن و بی اختیار عشق میریزن. اصلا مثل اینکه این در و دیوار حرمی که الان تمام مرمر، تمام سنگ، تمام آینه کاره، گنبد با اون تشکیلات هنوز گویا اون آثار خرابه و مظلومیت و اون معنا رو داره جلوه میده و منعکس میکنه. آقا حقه، مگه با حق میشه در افتاد؟ از اون طرف هم برید آقا، برید گذارتون افتاد سوریه، بپرسید ببینید ما داریم مبالغه میکنیم یا نه. برید چند قدم اون طرف تر قبر یزید و معاویه است، یه خرابه ایست در نیمه شکستم داره، یه نگهبان هم اونجا گذاشتن. آقا پول بهت میدم در رو باز کن، پول بده ببین لعن میکنی یا نمیکنی، درم باز کن میخواد روبه هست یا نیست. خدا داره نشون میده با خدا باشیم. اما با خدا بودن به چه صورت؟ اون سر ابی عبدالله رو به نیزه زده بودن، نگهبان سر ابی عبدالله، یزید دسته رو داده بود اینا رو که تو خرابه آوردن. معمولا اسرای جنگی رو توی ویرانه اینجا میدادن برای تحقیر. یزید هم کنار کاخش خرابه‌ای داشت، اسرای جنگی رو راه بده. اهل بیت ابی عبدالله رو به عنوان اسرای جنگی تو خرابه جا داده بودن. تو سرهایی که به نیزه زدیم بینیم دیوارهای خرابه تکیه بدید، اینا همینجور که تو خرابه نشستن چشمشون به این سرا بیفته بیشتر دلشون بسوزه. نگهبان سر ابی عبدالله میگه نقدینه، میگه من سر ابی عبدالله رو به نیزه زده بودم، به دیوار خرابه تکیه داده، پای نیزه نشسته بودم، دیدم یه دختر خردسالی آروم آروم از توی خرابه میاد بیرون، یه نگاهی به این سر میکنه، نگاهی به چشم من میکنه، دید من بیدارم، میترسید، فرار میکرد میرفت تو خرابه. من تصمیم گرفتم خودم رو به خواب بزنم ببینم دختر چه می‌کنه. گفت چشمامو بستم به حالت خواب. یه وقت دیدم این دختر پاورچین اومد، نیزه بلنده. این نیزه رو به زحمت روی زمین خوابوند. سر رو از نیزه کند. بغل کرد دوید رفت تو خرابه. صداش بلند شد که عمه جون بابام اومده. دیگه چی شد نمیگم. فقط لحظاتی بعد نگهبان سر میگه زینب سلام الله علیها اومد دم در. خرابه گفت قصاله ای خبر کنید ما میخوام این دختر رو شبانه به خواب بسپرم. قصاله آمد وقتی بدن رو برهنه کرد که غسل بده، گفت تا نگید این دختر به چه مرض از دنیا رفته غسل نمیدم. مگر چی شده؟ گفت تمام بدن این دختر سیاهه و کبوده، این چه بیماری داشت؟ زینب سلام الله علیها فرموده باشد او هیچ بیماری نداشت، جای تازیانه ها بس که به بدن این دختر نوافته شده. صلی الله علیک یا مولای یا ابا رسول الله ما علی الارواح التي فلت بجنابك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی بزیارتکم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی